بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت دوستان و سروران ارجمند عرض کنم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ادامه مباحث کتاب بدایت الحکمه در مرحله دهم از این کتاب به مباحث قوه و فعل و حرکت، یعنی تغییر و حرکت و انواع اون می‌پردازند. بحث قوه و فعل و به تبع اون حرکت جز مباحث بسیار مهم و تاثیرگذار در فلسفه هستش. یعنی برخی از نکاتی که در اینجا بیان میشه میتونه سبب تغییراتی در برخی دیگه از شاخه های فلسفه بشه، کما اینکه برخی از مباحثی که در برخی از مراحل مثل اصالت وجود، مرحله اثبات اصالت وجود و یا بحث تشکیک در وجود مطرح شده، تأثیر قابل توجهی در این مرحله دارن. برشین جز مباحثی بوده و هست که خیلی مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته. بحث قوه و فعل رو در گذشته در بخش طبیعیات مطرح می کردن، یعنی بحث حرکت و قوه و فعل که جزو مقدمات بحث حرکت هستش قبلا در طبیعیات مطرح می شد، یعنی جزو امور عامه نمی دونستن. جناب ابن سینا هم این گونه رفتار کرده، اما جناب صدرالمتعلین شیرازی اولین کسی هستش که اومده و مباحث مربوط به قوه و فعل و حرکت رو به امور عامه انتقال داده و این رو جز عوارض ذاتی وجود قرار داده، نه وجود جوهری جسمانی، نه مطلق الوجود رو جز عوارض ذاتی وجود قرارش دادن و به طرح مباحثی در این زمینه پرداختن. بحث از قوه و فعل در واقع مقدمه هستش برای بحث از انواع تغییر و حرکت ها و تحلیل و بررسی انواع حرکت. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه قبل از اینکه فصل اول رو شروع بکنن یک بحثی رو در مورد معناشناسی قوه و فعل مطرح میکنن که اساسا قوه و فعل به چه معنا هستش، که میتونستن اینو در قالب یک فصل عنوان بدن ولی ایشون در تو عنوان فصل نیاوردن، بلکه بعد از تعبیر المرحله العاشره فی القوه و الفعل شروع میکنن قوه و فعل رو معناشناسی میکنن که منظور از قوه و فعل چی هست، یا بعدش فصل اول رو شروع میکنن. عرض کنم خدمت شما دوستان و سروران ارجمند که قوه و فعل به این معنا هستش. ببینید شما وقتی وجود اشیا رو در متن خارج به گونه‌ای تصور بکنید یا به گونه‌ای ببینید که آثار مطلوبه ای که از اون شی مد نظرتون هستش برش مترتب بشه، بر اون وجود مترتب بشه، در این صورت میگیم که اون وجود یک وجود بالفعل هستش. مثلا وقتی من به یک درخت آلبالو نگاه میکنم و میبینم یا درخت گیلاس، وقتی میبینم که من از این درخت من میتونم گیلاس بچینم و میل کنم، از سایش استفاده کنم، بهش تکیه بدم، میگم که این وجود درخت گیلاس بالفعل هستش. اما اگر ما یک وجودی رو در متن خارج به گونه‌ای ببینیم که آثاری که از آن انتظار داریم را همکنون نداشته باشد، اما استعداد این را داشته باشد که بتواند به درختی تبدیل شود که اون آثار مطلوبه ازش به دست بیاد، در این صورت میگیم که اون وجود نسبت به اون قابلیت هایی که میتونه به دست بیاره بالقوه هستش. با این مقایسه ما مفهوم قوه فعل رو میتونیم به دست بیاریم که به چه معنا هستش. بعد بنابراین ما وقتی تعبیر میکنیم به وجود بالفعل، یعنی وجودی که تمام آثار مطلوبه‌ای که میتونیم از اون وجود انتظار داشته باشیم رو همکنون به ما بده، و اون آثار بر اون وجود خارجی مترتب بشه. و وقتی هم گفتی میشه بالقوه، به این معنا هستش که ما با یک وجودی مواجه هستیم که همکنون آثار مطلوبهی که مد نظر ما هست رو ندارد، اما قابلیت و استعداد و قوه و امکان دادن آن آثار مطلوبه را دارد. در نسبت بهش میگیم وجود، نسبت به اون آثار مطلوبه بالقوه هست، یا نسبت به آن حقیقتی که میتواند این آثار مطلوبه را داشته باشد بالقوه هستش. مرحوم علامه طباطبایی در این تو مقدمه به این نکته میپردازن. مطلب خیلی پیچیده ای نیست، اجازه بدید تطبیقش بکنم خدمتون. المرحله العاشره، مرحله دهم، فی القوه و الفعل، در بحث قوه و فعل هستش. مرحوم علامه وقتی میخوان معناشناسی بکنن اینگونه بیان میکنن که وجود و شی فی الاعیان، وجود یک شی در خارج، در واقعیت خارجی، هنگامی که به حیث تترتب علیه آثاره المطلوبه من، هنگامی که به گونه ای باشه که بران آثاری که از اون انتظار میرود برش مترتب شود، یسمى فعلا، به این وجود میگن وجود بالفعل، و یقال این وجوده بالفعل، یعنی آثار مطلوبه که ازش انتظار میره، طلب مطلوب ما هستش ازش، برش مترتب میشه. و امکانه الذی قبل تحققه، و این امکان و استعداد ارائه این آثار مطلوبه رو بهش میگن قوه. و امکانه الذی قبل تحققه یسمى قوة، و یقال ان وجوده بالقوة بعد، یعنی میگن وجودش هنوز بالقوه است، هنوز نمیتونه اون آثار مطلوبه ای که ما ازش انتظار داریم رو به ما بده. این امکان منظور در واقع امکان استعدادی هستش. بعد مرحوم علامه طباطبایی مثال میزنن، مثالی که میزنن در مورد آب هستش، میگن که یک آب و ذالک کلماء، یه آب رو در نظر بگیریم، مثلا یه آب میتونه به هوا تبدیل بشه و آثار هوایی داشته باشه، اکسیژن چه آثاری داره؟ اون آثار داشته باشه، میتونه همچنان آب باشه. شما وقتی به این آب نگاه میکنین، این آب از اون جهت یک آثاری برش مترتب میشه، بهش میگن وجود آب، وجود مایی در این شی بالفعل هستش، یعنی من آثار مطلوبه مربوط به آب رو که همون سیرابی و مانند اون هستش رو من از این وجود خارجی میتونم به دست بیارم، و این آثار الان همکنون برش مترتب میشه. اما از اون جهت که این آب میتونه تبدیل به بخار بشه، به هوا بشه اینها، و آثار مربوط به اکسیژن مانند اون رو داشته باشه، این شی خارجی نسبت به اون هوا و بخار شدن بالقوه هستش، یعنی همکنون آثار هوایی را ندارد، اما قوه و امکان و استعداد تبدیل شدن به بخار و هوا و وقت آثار هوایی رو درش هست، میتواند آن را دارا شود. نه ما با تعجب این که دیگه ثابت کردیم که اصالت با وجوده، منظور همون وجود شی هستش. وقتی تعبیر شی میاریم، مخواهیم نوع وجودش رو مثلا یه تخصیصی بزنیم، بگیم وجود آبی، وجود هوایی، وجود مثلا نطفه‌ای، وجود انسانی، وجود مثلا دانه مثلا درخت فلان و درخت فلان. این شی که میاریم میخواییم وجوده رو یه تخصیصش بزنیم، ولی ما که با وجودی طرف هستیم. و در این فصل هم خواهیم گفت که ما حرکت رو وقتی میخواییم تعریف جدید از حرکت ارائه بدیم و بگیم حرکت در جوهر هم قائل هستیم، اونجا بحث از یک وجود امتدادی خواهیم کرد. بنابراین ما یه تعبیر شی میاریم، از اون وجود شی هستش. بنابراین شما وقتی که با یک وجودی مواجه باشید که آثار رو بالفعل داشته باشه، میگن این وجود بالفعل هستش. آثار مطلوبه شما مد نظر شما رو بالفعل داشته باشه. اما اگه با یک وجودی مواجه باشید که آثار مطلوبه رو که شما میخواید بالفعل نداشته باشد اما امکان دارا شدن آن را داشته باشد، میم این وجود بالقوه است. بالفعل بودنش نسبت به یک سری آثار، بالقوه بودنش نسبت به یک آثار دیگه هستش. و زارگه کلمه میگه این مثل آب که یمکن اگه تبدل هوا میتونه تبدیل بشه به هوا و آثار هوایی داشته باشه. میگه این وجود آب، وجود مایی، فینه و مادام ماان، تا زمان که آبه ما اون بلفه، بلفل آبه، یعنی بلفل آثار مایی دارد، تر میکند، سیراب میکند، خنک میکند و مانند اون. و هوا اون بالقوه، و بالقوه در واقع وجود هوایی رو داره، هوا بالقوه هستش، یعنی آثار مطلوبه از هوا مانند استشمام اکسیژن و مانند اون رو بالقوه داره، الان نداره اما امکانش درش هست. فاذا تبدل هوا بنابراین و هنگامی که تبدیل به هوا بشه صار هوا ان بالفعل، در این صورت بالفعل وجود هوایی پیدا میکنه و آثار مطلوبه از هوا رو شما میتونید ازش استفاده بکنید. و بطلت القوه، و دیگه بالقوه نیست نسبت به هوا بودن، یعنی اینگونه نیست که شما در اون موقع آثار هوایی رو ازش بهرمند نشید و اون رو موکول بکنید به تبدیل شدن، نه بالفعل اونو داره دیگه، استعداد از بین میره چون هر همه آنچه که حالت قوه استعداد بود الان فعلیت یافته، الان آن شده است. بنابراین با این توضیح که دادیم خدمتون که وجودها رو وقتی در متن خارج نگاه میکنیم میبینیم برخی هاشون بگونه هستن که آثار مطلوبه از اونها رو همکنون دارن و برخی دیگه بگونه هستن که آثار مطلوبه رو همکنون ندارن اما میتوانن دارا باشن، با این توضیح میگیم که وجود برخی هاشون بالفعلن، فمن الوجود ما هو بالفعل و منه ما هو بالقوه، و برخی از وجود هم بالقوه هستن. و والقسمان، و این دو قسم از وجود، یعنی وجود بالقوه و وجود بالفعل، هما المبحوث عنهما فی هذه المرحله، ما در این مرحله از این دو نوع وجود صحبت میکنیم و حالت بالفعل و بالقوه جز عوارض خود وجود میشه. خب البته این عنایت داشته باشید، ما در جاهای دیگه هم با هم گفتگو کردیم و گفتیم که وجود مستوق با فعلیت هستش، یعنی وجود برابر با فعلیته. شما هیچ وقت نمیتونید که وجود پیدا بکنید فعلیت نداشته باشه، اما وقتی اینجا نگاه میکنید میبینید که وجود رو مرحوم علامه طباطبایی تقسیم میکنه به ما هو بالفعل و ما هو بالقوه. اینها چجوری با هم قابل جمع؟ میگیم به همون بیانی که در بحث وجود ذهنی و وجود خارجی گفتیم، که از یک طرف میگیم وجود مساوق با خارجیته، از طرف دیگه میگیم وجود ینقسم الی ذهنی و الخارجی. و همچنین مانند آنچه که در مراحل قبل‌تر گفتیم که گفتیم وجود مساوق با وحدته، جای دیگه میگیم که وجود یعنی اما واحد اما کثیر. به همون بیان هم اینجا مطلب عرض میکنیم که اگر ما در اینجا و وقتی ما در آنجا میگیم وجود مساوق با فعلیت هستش، نگاه نفسی به وجود داریم، یعنی ما وقتی خود وجود رو نگاه میکنیم میبینیم برابر با فعلیته، یعنی هر وجودی تو عالم پیدا بکنی یه آثار مطلوبه ای داره، یه اثری داره. ولو اینجور مثلا این وجود، بله این وجود اگر وجود باری تعالی باشه اثر شدید داره، وقتی برسه به نازلترین مرحله از مراحل عالم، یعنی اگه عالم رو تشکیکی ببینید برسید به پایین ترین مرحله عالم، اونم باز وجود داره و اونم اثر داره، ولی یه اثر بسیار 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 در واقع ضعیف، که اصلا ما میگیم که اثرش این هستش میدونی که پایین ترین مرحله عالم میشه حیولا، اثرش میشه همین که میتواند آثار دیگر را، قوای دیگر را در خود بپذیرد، قوه چیز دیگر بودن، استعداد سایر صورت ها بودن، اثرش همین. اینا خودش اثر با روسی اثر خیلی ضعیفه، از خودش چیزی تراوش نمی کنه، ولی همین که انفعال داره و میتواند چیز دیگر را بپذیرد، انفعال نیز نوع فعله، خود انفعال یا فعله. اینا یاد داریم؟ به هر شکل مرحوم علامه طباطبایی فرمود که ما اگر میگیم وجود مساوق با فعلیت، اونجایی هستش که ما وجود رو نفسی نگاه میکنیم، اما اگر وجود رو برخی از مراحلش و برخی دیگه از مراحلش مقایسه بکنیم، برخی از وجودها رو و برخی از وجودهای دیگه ببینیم، در این صورت میتونیم برخی از وجودها رو متصف به فعلیت بکنیم، یعنی بگیم مثلا فلان اثرهای خاص رو دارن، برخی دیگه از وجودها رو متصف به بالقوه بودن بکنیم، به این معنا که آثار مطلوبهی که سایر وجودها دارن این وجود ندارد، اما امکان، قابلیت و استعداد آن را دارد که مانند اون وجودها شود. به اولی گفته میشه وجودهای بالفعل، به این دومیه گفته میشه وجود بالقوه. بنابراین این تقسیم که در اینجا داره صورت میگیره با اون حرفای همیشگیمون همخوانی داره. قوه و فعل در اینجا دوتا وصف اضافی هستن، نه نفسی. به خاطر این وصف های اضافی هم هستش وجود تقسیم میشه به حالا این دوگانه های بالفعل و بالقوه، خارجی ذهنی یا واحد و کثیر، علت و معلول الی آخر، واجب ممکن. این هم یک نکته ای که مرحوم علامه طباطبایی البته در اینجا بیان نداشتن، ولی با توجه به مباحثی که در مرحله هشتم عرض کردیم خدمتتون تو بحث واحد و کثیر، اینجا هم همین نکته باید گفته بشه که وجود رو باید نفسی ببینیم، مساوق با فعلیت گاهی اوقات به نحو قیاسی و مقایسه‌ای ببینیم، در این صورت تقسیم میشه به وجودهای بالقوه و بالفعل. مرحوم علامه طباطبایی بعد از این مقدمه وارد فصل اول میشن که به یک قاعده مشهور فلسفی میپردازن. در این قاعده مشهور فلسفی که بیان می‌دارن کل حادث زمانیین مسبوقون به قوت الوجود، میان و توضیحاتی در مورد این قاعده و اثبات این قاعده میدن. این قاعده به نحو دیگه هم بیان شده، مرحوم علامه طباطبایی عنوان رو اینگونه دادن که هر حادث زمانی مسبوق به قوه و امکان وجوده، یعنی هر در واقع موجود ممکنی اگر بخواد در عالم خارج تحقق خارجی پیدا بکنه، قبلش باید به نحو امکان استعدادی و قوه‌ای و امکانی وجود داشته باشد، چون اون قوه و استعداد تبدیل شده باشه به این وجوده. مفاد این قاعده این هستش، کل حادث زمانیین، هر چیزی که حادث زمانی بوده باشد، یعنی نباشد بد بود شود، مسبوق به یک عدمی در بستر زمان باشد، این وقتی بخواد موجود بشه قبل از موجود شدن باید یک قوه و استعدادی داشته باشد. این حرف اول مرحوم علامه. دو، این قوه و استعداد باید یک ماده‌ای باشد که آن را حمل کند، یعنی هر امر حادثی وقتی بخواد موجود بشه اولا باید قوه استعدادش قبلا بوده باشه. مثلا اگر که فرض بکنید که این درخت انار بخواد که موجود بشه، خب این یک امر حادثی هستش، عنایت داشته باشه. شاید بگید که این قاعده که بیان داشته شده کل حادث زمانی، این حادث زمانی رو از کجا آوردیم؟ اصلا چی شد ما از کجا یه دفعه به این رسیدیم؟ یهویی شما چرا یه قاعده انداختید وسط؟ ما هول شدیم. ببینید، ما با هم یه گفتگویی کردیم در مورد دو تا مفهوم وجودهای بالفعل و وجودهای بالقوه، و و گفتم خدمت شما که وجودها وقتی با هم دیگه مقایسه میشن، برخیاشون بالقوه هستن، برخیاشون بالفعلن. بالفعلن یعنی آثار مطلوبه همکنون از اونها صادر میشه. بالقوه هستن یعنی آثار مطلوبه همکنون از آنها صادر نمیشود، اما میتواند تغییری در آنها صورت بگیرد و آثار مطلوبه در اونها ظاهر گردد. همین تغییر زمان دیگه، یعنی در بستر زمان داره این اتفاق رخ میده. یعنی وجودهای بالقوه میتوانند تبدیل شوند به وجودهای بالفعل. وجودهای بالفعل همکنون نیستند، با تبدیل شدن وجودهای بالقوه به آنها حادث میشوند. این حادثه، کل حادثه زمانی اینجا به دست میاد. یعنی از تحلیل دو تا مفهوم بالقوه و بالفعل و این که بالفعل ها در واقع همون بالقوه ها هستن که تبدیل به بالفعل ها میشن و این بالفعل ها قبل از اینکه این فعلیت رو پیدا بکنن در بستر زمان مسبوق به عدم بودن، نبودن، آثار مطلوبه از آنها صادر نمیشد، مترتب نمیشد، بعد بود شدن، حادث شدن، پس مسبوق به یک عدم زمانی هستن. اینجاست که فیلسوفان اومدن گفتن پس کل امر زمانی یا کل حادث زمانی، یعنی امر بالفعل که قبلا فعلیت نداشت الان این فعلیت رو پیدا کرده، مسبوق کل حادث زمانی، یعنی خودش اولا مسبوق یک عدمیه در بستر زمان. حالا همین که مسبوق یک عدمی در بستر زمان، یعنی شدی خودش شدی حادث زمانی، خود این حادث زمانی هم مسبوق به عدم است، هم برای این که این فعلیت را پیدا بکند مسبوق به یک قوه و امکان و استعدادی باید باشد که آن قوه و استعداد تبدیل به این فعلیت شود. بعد نقطه دوم مطرح میشه که این قوه و استعداد یک وصفه، یک عرضه، باید یک موضوعی داشته باشد که آن را حمل کنند. چون الان این سفیدی که یک عرضه، یک دیواری، یک کاغذی، دندانی باشد که این عرض بر اون عارض بشه و این بتونه حملش بکنه. نیاز موضوع دارم. یعنی موضوعش چیه؟ جوهر که نیست، یک وصفه، عرضه. میگن موضوعش چیه؟ میگن موضوعش رو باید گفتگو بکنیم. موضوعش آیا یک امر بالفعل میتواند باشد؟ میگن امر بالفعل نمیتواند موضوع چیز دیگری باشد. امر بالفعل آبی از پذیرش هر گونه فعلیت و یا استعدادی هست. میگن پس باید یک امر در واقع بالقوه باشد که بهش گفته میشه ماده. پس این عادت داشته باشید، این قاعده این گونه در واقع مطرح شده و بعد مورد گفتگو و بررسی قرار گرفته. این قاعده رو به بیانهای دیگه هم میگن، مثلا مرحوم علامه طباطبایی در پایان همین فصل اشتباه نکنم هستش که این قاعده رو به این بیان میارن که کل حادثین مسبوقون، بله، کل حادثین مسبوقون به قوتین و مادتین تحملها. حالا تعبیرش رو میرسیم بهش، به نحوی به این اشاره میکنن. یعنی این قاعده در این حال که به این بیان آورده شده که کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود، با این بیان اومده کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت تحملها، تحمل اون قوه، یعنی ماده‌ای که موضوع اون قوه هستش و هم میکنه اون رو. عرض کنم خدمت شما، خب مرحوم علامه طباطبایی برای اینکه این قاعده رو اثبات بکنن، این استدلال رو جناب ابن سینا اولین بار مطرح کرده. جناب صدرای شیرازی هم این همین استدلال رو در اسفار آورده و بدون اینکه اون رو مورد نقض و رد قرار بده میپذیره. مرحوم علامه طباطبایی همون برهان رو اینجا آوردن و دارن ارائه میدن این قاعده رو. چه چی؟ بذارید مثلا اینا رو بنویسم واسه اینکه ذهن بتونه درست تصورش بکنه. پس ما اول معناشناسی قوه پیدا کردیم، بعدش مفهوم علامه طباطبایی در فصل اول به اثبات این قاعده میپردازند که کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت تحمیلها. میخوام به این بپردازم. این هم عرض کردم خدمتتون که کلمه حادث زمانی از کجا به دست اومد؟ از مقایسه میان وجود بالقوه و بالفعل. این نکته استنتاج شد که وجودهای بالفعل حادث هایی هستند که در بستر زمان قبل از وجودشان نبودن، بعد وجود شدن. همان وجودهای بالقوه هستند که بعد بالفعل میشن. پس اموری حادث هستند در بستر زمان. توی این
در بستر زمانش رو نمیتونیم در خضای رتبه مثلا بررسی کنیم زمان بیاریم بیرون این کل حادث از آز رتبی هم حادث هست نیاز به قوه داره.
خب نکته که هست اینه که در فضای در واقع فارغ از در واقع مطلق حادث ها رو اگر بحث بکنیم، خب شامل موجودات مفارق هم میشه، عقول و مفارقات هم میشه. در عقول و مفارقات برای موجود شدن نیاز یک ماده سابقی نیست، متوجه این؟ یعنی صرف امکان ذاتی برای موجود شدن اونها کافی است. اما در حادث های غیر مفارق، یعنی موجودات عالم ماده، تنها امکان ذاتی کفایت نمی کنه، بلکه باید امکان استعدادی هم باشه. بنابراین ما باید از تعریف زمان استفاده کنیم. زمان برای موجودات عالم ماده است، یعنی موجودات تغییر پذیر هستند. موجودات عالم فراماده یعنی عقول مفارقات زمان در اونها قابل تر نیست، چون زمان به میزان تغییر شی گفته میشه. عقول مفارقات چون فعلیت محض هستند، اساساً حالت انتظار و قوه ندارن، بنابراین اساساً زمان ندارن. تعبیر حادث زمانی که آورده شده میخواد به این نکته اشاره کنه که ما در مورد موجودات عالم ماده و موجوداتی که امکان تغییر و تحول رو دارن داریم گفتگو میکنیم، نه عقول مفارقات که برابر با فعلیت محض هستن. عرضم اینه که مرحوم علامه طباطبایی در فصل اول به این قاعده میپردازه. من میخوام این قاعده رو اول برای شما روشن کنم که این حادث زمانی ها از کجا آمد. اینها با مقایسه بین حالت بالقوه حالت بالفعل، حالت بالفعل رو یک امر حادثی میدانند بعد از حالت بالقوه بودن که در بستر زمان رخ داده. یعنی شی حالت بالقوه داشت و آثار مطلوبه بر آن مترتب نمیشد، پس از مدتی با تغییراتی بالفعل شد و آثار مطلوبه در اون ظاهر گردید. این که این تغییر ایجاد شد یعنی حالت بالفعل شی حالتی هستش حادث، اونم از نوع حادث زمانی، یعنی مسبوق به عدمی هستش در بستر زمان. نکته اول. حالا که حادث زمانی هستش، مفهوم علامه طباطبایی میخواد بگه همه حادث های زمانی برای اینکه در متن خارج موجود بشن، همشون اینها باید قبل از اینکه در عالم خارج بالفعل موجود بشن، باید یک قوه و استعداد امکانی قبلش داشته باشن که اون قوه و استعداد تبدیل به این حالت بالفعل بشه. و بعد که این روشن کردن که از هیچ امکان نداره چیزی به وجود بیاد، از عدم و هیچی امکان نداره چیزی به وجود بیاد، چون هیچی هیچ است، از طرف دیگه مشاهده کردن که این موجودات متعدد عالم ماده هستن که بعضیشون بعضی دیگه تبدیل میشن. دو، سه، از طرف دیگه دیدن که هر چیزی هم به هر چیزی تبدیل نمیشه، بلکه باید قوه و استعداد چیز دیگر را داشته باشد تا بتواند با آن چیز دیگر تبدیل شود. این هم دیدن. اینجا بود که به این نتیجه رسیدن که هر شیء برای این هر امر حادث زمانی برای این که موجود بشه قبل از هیچ نمیشود، باید قوهی باشه. دو، برای اینکه یک شیء به شیء دیگر تبدیل شود باید قوه شیء دیگر را داشته باشد. هر چیزی به هر چیز دیگر تبدیل نمیشود. با این تحلیل رسیدم به اینکه کل از حادث زمانی مسئول به قوت. بعد با تحلیل بحث قوه گفتم قوه چیه؟ منظور قوه که میگی منظور چیه؟ گفتم برای قوه معانی مختلفی وجود داره. یکی از معانی قوه در واقع قوه فاعلی هستش. یکی از معانی قوه قوه انفعالی هستش. یعنی همون چیزی که ما بعدها ازش تعبیر میکنه استعدادش رو داره، این بتونه بپذیر حالت دیگر را داشتن. بعد گفتن که منظور ما که قوه فاعلی نیست در اینجا، برای اینکه یک شیء بخواد به شیء دیگه تبدیل بشه، ما در هنگامی که بحث قوه و بالفعل رو مطرح میکنیم دو حالت خود این شیء رو مقایسه میکنیم، نه مقایسش با یک فاعل دیگر. یعنی ما وقتی میگیم که شیء قوه شیء دیگر را دارد، نمیخوایم بگیم فاعل امکان به وجود آوردن شیء دیگر را دارد یا ندارد. منظور ما این نیست. وقتی این حرف رو میزنیم میخوایم بگیم خود این شیء استعداد تبدیل به شیء دیگر شدن را دارد یا ندارد، استعداد چنان فعلیت را دارد یا ندارد. بنابراین من میگم که فلان شیء بالقوه است، نمیخوام بگم که من امکان انجام آن شیء را دارم یا ندارم. نمیخوام نسبتش رو با فاعل ببینم، در واقع نسبتش رو با حالت دوم خودش میخواهم ببینم. بنابراین منظور از قوه، قوه های فاعلی، قوه های انفعالیه. بعد قوه های انفعالی هم خودشون دو جورن، قوه های انفعالی جوهری و عرضی. من منظورم از قوه هم حالت وصفی هستش، نه جوهری. قوه انفعالی جوهری میشه همون هیولا. نه، منظور من هیولا نیست، منظور من یک عرض است. یعنی یک شیء برای اینکه تبدیل به شیء دیگر شود باید مسبوق به یک قوه و استعدادی باشد، یک حالتی در شیء قبل باید باشد که آن شیء قبل را تبدیل به شیء جدید بکند. پس یک وصف است. و بعد وقت این سوال مطرح میکنم که خب این وصف نیاز به یک موضوع داره. وصفی همطور تو عالم خارج نیست، عرضه. عرضه جا وجودت فلخواه وجودت فی موضوعه. موضوعش چیه؟ بحث میکنیم که موضوع این وصف یک فعلیت باشد، یک قوه باشد، منظور همون قوه جوهری یا همون هیولا باشد. سر جای خودش گفتگو شده که چیزی که برابر با فعلیت هستش آبی از پذیرش هر گونه فعلیت دیگه. چرا این از کجا آمده این جمله؟ از اینجا آمده که هر چیزی خودش خودش هست، هر چیزی خودش خودش هست، یه چیز دیگه نمیپذیره. هر ذاتی آن ذات هست، نه هیچ چیز دیگر. وقتی میگیم که هر فعلیت آبی از پذیرش هر چیز دیگریست، چه قوه باشه چه فعلیت دیگر، میخواد به این نکته اشاره بکنه که هر ذاتی در واقع خودش هست دیگر. یعنی به عبارت دیگه شما با حقیقتی مواجه هستید که اون حقیقت پر شده، حالت انتظاری ندارد در آن شدنش. بنابراین اون موضوعی که باید این قوه و استعداد شیء رو حمل بکنه باید یک جوهر بالقوه باشد، یک وجود پذیرنده محض باشد. کسرنش میگن ماده و هیولا. با وقت این بحث در میان فیلسوفان مطرح میشه که نسبت این قوه اول که حالت وصفی دارد
با این قوه دوم که حالت جوهری دارد به عنوان موضوع مورد بحث ما قرار میگیره و ما اصطلاحش میگیم ماده و حلولات چیه؟ این جوهر اونم عرض، ولی چه نوع عرضیه؟ اینجاش برخی اومدن گفتن که این قوه
یک عرضه، گفتن یک عرض خارجیست،
یعنی یک عرضیه که یه متن وجودی داره مستقل از متن وجودی این ماده و حیولا، مثل کیف. بعضی اومدن گفتن که
عرض از مقوله کیفه، حرفتی اومده گفتن عرض از مقوله اضافه است،
این نکته ای تو ذهنشون هست گفتن هست. برخوردی اومده چه دیدی گفتن؟ اما برخوردی اومده گفتن نه خیلی، این یه عرض تحلیلیه، این یه عرض تحلیلیه، یعنی این گونه نیست که شما در متن خارج این گونه که در دیوار و سفیدی یک دیوار دارید و سفیدی و سفیدی متن وجودیش غیر از دیواره، گرچه اینقدر در آغوش همه که شما نمیتونید اونها رو جدا از هم دیگه ببینید، اما واقعا دو متن وجودی هستن، بنابراین به سفیدی میگید عرض خارجی. اونا گفتن نه خیر، ما در اینجا این قوه و امکان و استعدادی که ماده و حیولا داره حملش میکنه تا بعدا تبدیلش بکنه به فعلیت بعدی، این گونه نیست یک عرض خارجی باشه، بلکه یک عرض تحلیلیه. و شما وقتی ماده رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدین، میبینید که ماده یک قوه، ماده یک قوه مبهمه هستش، یعنی مطلق القوه، قوه مبهمه یعنی مطلق القوه، میتونه هر چیزی باشه، اما قوه در قاعده کل حادثه زمانی مسبوق به قوته یک قوه خاصه، یعنی این حبه قوه گندم شدنه نه جو شدن ها، این دانه قوه نه شدنه نه آلبالو شدن ها، یعنی تعیونی دارد. این عرض تحلیلی که اینجا بنان قوه ازش داریم صحبت میکنیم متعینه و متحصله هستش، مثل چی؟ مثل جسم طبیعی و جسم تعلیمی. خوندید در مرحله ششم، جسم طبیعی یعنی مطلق ابعاد ثلاثه داشتن ولی به نحو مبهم، جسم تعلیمی یعنی طول از عمق ریاضیاتی حجم، یعنی مشخصه این طول از عمق چند، 3/4/5 مثلا محصلش میکنه، معینش میکنه. خلاصه یه اختلافی هست که نسبت این قوه در قاعده یعنی کل حادثه زمانی مسئول به قوته با مادهش که اونم یک نوع قوه است، اونم یک نوع قوه جوهریه برخلاف اول که قوه عرضیه، نسبت چه نوع نسبتی؟ عرض خارجی عرض تحلیل که در متن کتاب نیست، من یه اولی بزن آمده ارز کردم خدمت. در مورد عرضهای تحلیلی به شکل واضحی گفتگو نشده، ولی اگر بخوام مطلبی رو بگم در مورد عرضهای تحلیلی، باید بگیم اینها هم یک جور وجودهای فی غیره دارن، یک همچین تعبیری دارن، یعنی هیچ گونه استقلالی ندارن، نوع وجودی هستن که اما وجود اونها به نحوی قابل انفکاک از موضوعش نیستش، محمول من صمیم مانند هستن، یعنی از صمیم ذات موضوع اینو دست مانند. من به گمانم میاد که این گونه باشه. البته خب ممکنه کسی هم روی نقطه پافشاری بکنه که نخیر، وجودهای عرضهای تحلیلی هم اینها هم در واقع یک وجودهای لغیره هستن، ولی وجودهای لغیره اونها انقدر مندک در موضوعشون هستش که شما مانند سفیدی و دیوار اونها رو نمیبینید، با تحلیل عقل میتونید از همه جداش کنید، که اگر شما چنین حرفی رو زدید در اون صورت اون رو تبدیل کردید به یک عرض خارجی، فقط یک نوع عرض خارجی خیلی مندک در موضوع. اما کسانی که حرف از عرضهای تحلیلی میزنن منظورشون این نیست، عرضان تحلیلی دقیقا مثل در واقع بحثی که ما در گذشته مطرح کردیم در مورد فضای علیت، ما یک علیت خارجی داریم، یک علیت تحلیلی. علیت خارجی میان یک علت معلول در متن خارج است. علیت تحلیلی شما با چند متن وجودی مواجه نیستید که یکی علت دیگری و دیگری علت بعدی باشد، بلکه شما کلا با یک متن وجودی مواجه هستید که عقل شما وقتی در آن متن وجودی تمرکز میکنه معانی متعددی رو استیاد میکنه و این معانی متعددی رو که استیاد میکنه برخی شما وقت دیگه بر برخی دیگه مترتب هستن. مثل چی؟ آفرین، الماهیتو تقرر فامکنت اینجوری فحتاجت. نه همیشه رابطه علیت دارن ولی علیتشون تحلیلیه. خب اونایی که حرف از عرض تحلیلی میزنن حرف اول و آخرشون هسته که شما با یک با چند متن وجودی مواجه نیستید، با یک متن وجودی مواجه که عقل شما در ظرف این متن خارجی با دو معنا مواجه میشه که میان آن دو معنا یک نسبتی وجود داره. حالا برش این مواسش سر جای خودش باید تر بشه.
زمانی زمان فلسفی یا عرفیه؟
نه زمان فلسفی هست داشته.
زمان فلسفی هست کل گزاره این کار برای خیلی بدیهی داره دیگه، چون زمان نتیجه حرکت قوه به فعل
خلق از عدم ممکن نیست و هر شیئی باید مسبوق باشد به چیز، به یه چیز. حالا این چیز میخواد قوه باشه، میخواد چیز دیگه باشه. این ریشه در اون داره. یعنی تو این فضا میخوام بگم به نظرتون انگار یه امر بدیهی میاد، در حالی که توی دعوا اومده بیرون. تو دعوایی که میان متکلمان و فیلسوفان بوده، متکلمان قائل به خلق از عدم هست، فیلسوفان مختلفی که هنشی شما قائل به خلق از عدم، ما خلق از عدم نداریم، میمیشد هیچی یه چیزی وجود آورد. این که شما میگید که عدم مثلا گلابی شد یعنی چیه؟ عدم هیچیه، هیچی چی هنشی تبدیل گلابی بشه؟ این یک نوع تغییر است. بعد اینها اومدن گفتن امکان نداره خلق از عدم رخ بده، باید یه قوهی باشن که یه قوه سوار بر یک مادهی باشن و این در واقع ماده هم الان به زودی عرض خواهم کرد، خود ماده هم که استعداد محضه، فعلیتی نداره، آبی از هر گونه فعلیتیه، چون اگه فعلیتی داشته باشه نمیتونه قوه ها و استعداد رو بپذیره. میگم خب حالا بعد اگر این خودش هم باید هیچ گونه فعلیتی نداشته باشه، میگم آره. یعنی خب آخه شما که گفتید که وجود مساوی با فعلیته، نمیشه یه چیزی موجود باشه فعلیت نداشته باشه. گفتم اونو حل میکنی، این ماده همراه با یک صورت جوهری است که اون صورت جوهری چون در واقع فعلیت داره، فعلیت او سبب فعلیت ماده میشه، این ماده هم میتونه اون قوه رو حمل بکنه، بپذیره، یعنی موجود بشه و طبعا قوه رو با خودش همراه بکنه و بعد این قوه وقتی تبدیل میشه به یه صورت دیگه، این صورت قبلی میره، این ماده هر رو صورت گلابی مثلا ادامه میده که البته خوبه این صورت گلابی دور یه قوه دیگه ای داره نسبت به یک فعلیت بعد از خودش که اینو عرض خواهیم کرد.
مجردات
عدم اصلا در این بس هم مجردات قابل تعمیم
نه مجردات هم لخرت عدم که خواهم نشده
خب بله خب در مورد مجردات نیا صرف امکان برای موجود شدن اونها کافیه که اینو ما در مرحله
دوازده هم گفته با میکنیم، یه اشاره کوچی در مرحله دوازده هم بهش میکنیم. این یه مقداری شد که با هم گفتگو کردیم رو نه عملا فهم کنم بعد بگذارم، چون من یک سری نکات دیگه هم بعد اضافه میکردم که نگفتم. این شکل خیلی کلی توضیحات فرامتین رو عرض کردم خدمت. اجازه بدید در جلسه آینده طبق متن کتابی سری مقدمات دیگه هست عرض کنم خدمتون و بعد تعریف بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.